نه به طور قطع به منزله شکست ایدئولوژی نیست، البته ضربه بسیار سنگینیه، چون به شکلی که داعش وارد شد دومین شهر عراق رو گرفت، یک سوم سوریه در اختیارش بود، دو استان بزرگ نینوا و رمادی رو در غرب عراق و تا حدودی دیاله رو در شرق عراق تصرف کرد. اینا همه نشان میداد که داعش یک نیروی بسیار قدرتمند استراتژیکه و از نظر لوجستیک و تعداد نفرات آنقدر هست که بتونه اسباب زحمت دنیا بشه. بعد دیدیم در لیبی ظهور کردن، در مالی، در نیجریه، همه اینا نشان دهنده این بود که ما با یک پدیده نو روبرو هستیم و مثل سازمان‌های تروریستی گذشته حتی القاعده نیست. اما ضربه‌ای که در موصل بر اینا وارد اومد و به احتمال زیاد کشته شدن رهبرشون آقای بغدادی، این میتونه یه ضربه معنوی بسیار بزرگ باشه. به معنای دیگر داعش الان در جذب افراد جدید چندان موفقیتی نخواهد داشت، به ویژه که در اروپا نیز هوشمندی بسیار زیاد شده، همطور آمریکا، روسیه، کشورهای عربی و همه اینا دست به دست هم میدن. یک نیروی متحد که شاید بعضن هم از نظر ایدئولوژی در تضاد باشن علیه داعش به وجود اومده. اما در رابطه با فکر داعش، به اعتقاد من تا زمانی که تبعیض در منطقه وجود داره، تا زمانی که قدرت سلفی ها و قدرت بنیادگرایان اسلامی ادامه داره، مساجد در اختیارشونه و در خیلی از جاها میتونن با کتاب ها، با تفسیرشون از اسلام جوانها رو فریب بدن، این فکر از بین نمیره، این فکر ادامه پیدا خواهد کرد، منتها در یک اشل محدودتر و با زحمت بیشتر. دنیا الان دست بالا رو در مقابله با داعش پیدا کرد. یک سال قبل، یک سال و نیم پیش داعش دست بالا داشت، ولی الان دنیا دست بالا داره و همین میتونه به مرور زمینه محو داعش رو فراهم کنه. امروز میبینیم القاعده دیگه اثری ازش نمونده، یا گروه های تروریستی که قبلا در عراق فعالیت میکردن، در مقابل داعش همه رو پوشونده زیر بال خودش. باید منتظر بود در مرحله بعدی در سوریه پاکسازی داعش در رقه و در نقاط دیگه، و اون وقت میتوان امیدوار بود در لیبی هم پاکسازی بشن، در مصر هم پاکسازی بشن، در عربستان پاکسازی بشن و به مرور اثر داعش حداقل از نظر فیزیکی و ظاهری بسیار کمرنگ بشه. گویی که از نظر فکری ممکنه باشن، کمان که اخوان المسلمین از دهه 30 میلادی قرن گذشته تا امروز ادامه یافتن.
پیشتر به کشته شدن رهبر داعش اشاره کردین، ولی تا حال به صورت دقیقی موضوع اعلام نشده که آیا واقعا رهبر داعش کشته شده یا خیر. دلیل چیست؟
اگر هم کشته نشده باشه، که من این قول دوم روس‌ها رو براش اعتبار قائلم که اشاره کردن به طور قطع البغدادی کشته شده، شما هیچ اثری از او در این مدت و اخیر ندیدید، حتی بیانیه از جانب او منتشر نشده. و فراتر از اون، یکی از چهره‌های سرشناس داعش به صرف اینکه به روی منبر از رفتن البغدادی صحبت کرده بلافاصله اعدام شد. منظورم اینه که میتونه این واقعیت داشته باشه، میتونه واقعا چنین اتفاقی افتاده باشه و در واقع البغدادی از بین رفته باشه. ولی با این همه باز اینم بگم، بود و نبود او در سرنوشت نهایی داعش زیاد مهم نیست. اما گاهی رهبرانی هستن، مثلا شما ببینید با کشته شدن بن لادن، درست آقای ایمن الزواهری جای او رو گرفته، ولی به هیچ وجه قدرت و محبوبیت و امکانات آقای بن لادن رو نداره. بنابراین میخوام بگم گاهی اوقات یه رهبر در چنین منظومه‌هایی، در چنین گروه‌هایی میتونه خیلی تأثیر مهم داشته باشه، تأثیری که در کل عملکرد سازمان مؤثر باشه.
رهبر داعش در این شهر موصل خلافت خودخوانده خود اعلام کرد.
بله.
و قبل از چنین اعلام پیش زمینه‌های در عراق وجود داشت که موجب ظهور و تقویت داعش شد. چی عوامل سبب ظهور داعش در عراق شد و کدام متغیرات سبب شکست گروه در شهرهای مختلف از جمله موصل شد؟
ببینید، در درجه اول من آقای نوری المالکی رو قابلی میدونم یا مامایی میدونم که داعش رو از دل نارضایتی سنی ها بیرون آورد. آقای نوری المالکی 4 سال سنی ها رو سرکوب کرد. هر رهبر و برجسته و شخصیتی داشتن، مثل آقای طارق هاشمی، مثل آقای رافعی ساوی، اینا رو متهم کرد که تروریستن، از صحنه خارجشون کرد. سنی هایی که از ابتدا با امریکا همکاری کرده بودند، در دولت مشارکت داشتن، اینها رو از قدرت انداخت. و بعد اون حملات عجیب و غریبی که به تظاهرات مسالمت‌آمیز مردم رمادی کرد و سرکوب کرد، عده زیادی رو کشت، و سپس نقش بسیار غیر منطقی جمهوری اسلامی، اینکه پاسدارای ایران برن و عراقی‌ها رو تحریک بکنن که برن خلبانای عراقی رو که در حمله به ایران شرکت داشتن جلوی خونه‌شون اینا رو قتل عام کنن، کشتار سنی‌ها و اینا، همه و همه دست به دست هم داد، چنان جوی ایجاد کرد از نارضایتی که مردم از داعش استقبال کردن. یه نمونه دیگر شما در افغانستان داریم. مجاهدین مسلط شدن در افغانستان، اما عملکرد مجاهدین و آقای حکمتیار که هر روز کابل رو بمباران میکرد باعث شد مردم به استقبال طالبان برن. همین که شنیدن طالبان امنیت رو برقرار میکنه یا در جاهایی که بوده دیگه شب کسی بچه کسی رو نمیدزده یا خانه کسی بمباران نمیشه، مردم پذیرفتن تا بعد از یه مدت کوتاهی فهمیدن که از چنگ مار به دام اژدها افتادن. الان هم در عراق همین اتفاق افتاد. یعنی مردم، شاید بخش بزرگی از سنی ها از داعش استقبال کردن، به خصوص که بخش عمده ای از داعشی ها نظامیان رژیم صدام بودند که دولت جدید اینا رو اخراج کرده بود بدون اینکه به اینا حقوقی بده، بدون اینکه آینده‌ای براشون متصور بشه، و اینا بیکار و بی‌حقوق با اون تجربه بزرگ نظامیشون افتاده بودن توی خونه هاشون و طبیعتاً اینا کمک کردن. داعش این تجربه نظامی رو نداشت، نظامیان برجسته عراقی بودن که به داعش آموزش دادن، استراتژی یادشون دادن و مردم هم اینا رو میشناختن. مثلا در موصل خاندان جبوری یا خاندان هاشمی یا خاندان نجیفی، اینا برای مردم چهره‌های آشنایی بودن. و همینطور روحانیت سنی عراق علیه دولت نوری المالکی برخاست، همه اینا دست به دست هم داد. اما وقتی آقای عبادی روی کار آمد، علی‌رغم همه فشارهای جمهوری اسلامی و همینطور حزب الدعوه و گروه‌های شیعه، او تلاش کرد تا حد زیادی استقلال خود رو حفظ بکنه. روابط گسترده مثلا با عربستان برقرار کرد، به سعودی سفر کرد، با اردن روابط خیلی نزدیک برقرار کرد، همینطور با کویت و امارات. منظورم اینه که به مردم نشون داد که مزدور جمهوری اسلامی نیست و سیاستی یک طرفه رو دنبال نمی کنه. منتها آقای عبادی هم الان با مشکل 8 شعبی روبروست. اگر بتونه اینا رو کنترل کنه و ضابطه ای براشون بذاره و حقا اینا بخشی از ارتش و نیروهای پلیس و امنیتی عراق بشن، در اون صورت ما دوباره زمینه ظهوری داعش دیگر رو نخواهیم داشت. ولی اگر موفق نشه و مثلا مثل خبری که امروز اومد که حزب الله عراق 64 سنی رو ربوده، این نوع اتفاقا میتونه زمینه رو برای ظهور مجدد داعش یا چیزهای شبیه داعش فراهم کنه.